بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خب بحث ما در بانکداری اسلامی بود این ربح و سودی که پرداخت می شود چه از چه راههایی می توانیم اینها را توجیه کنیم آیا شرکت است ودیعه است قرض است مضاربه است با چه عنوانی ما می توانیم اینها را توجیه کنیم بعضی از نظریات را گفتیم مثلا ودیعه را گفتیم یا بعضی ها می گفتن چه مالیت چه کاهش پیدا می کند اون مالیت باید جبران بشود چه نقد و بررسی شد دیگه در جلسات قبلی یه نظری که در اینجا مطرح شده نظریه مضاربه هست میگن چه عقودی که در بانک ها هست یکی از اینها مضاربه هست مثلا شخصی که سپرده گذاری میکند در بانک ها بانک حالا یا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم این عملیات مضاربه را انجام میدهد خب در مضاربه هم سود هست دیگه بالاخره باید به همون شخصی که سپرده گذاری کرده سود پرداخت بشود هم خود بانک از اون سود میتواند استفاده کنه یعنی اون را بردارد و از اون استفاده کند حالا مضاربه به این صورت دیگه بگم اون شخصی که در اونجا سپرده گذاری میکند در اینجا بله خود بانک به عنوان عامل یعنی اون شخصی که سپرده گذاری می کند مالک است. در مضاربه یه مالک است یا عامل است دیگه. اون شخصی که سپرده گذاری می کند میشه مالک، بانک می شود چی؟ عامل. یا نه به بانک وکالت می دهد. حالا بانک مستقیماً سرمایه گذاری کند. آخه عملیات بانکی هم دو نوع است دیگه. بعضی از بانک ها مستقیماً سرمایه گذاری می کند. مثلا در یه اتوبانی در احداث یه اتوبانی اینا مستقیماً چیه شراکت میکنن یا به صورت غیر مستقیم مثلا این وام میدهد به افراد برای مثلا تولیدات یا برای راه اندازی کارخانه ها و اینها به صورت غیر مستقیم وارد میشود فرقی نمیکند بالاخره بانک یا خودش عامل هست یا وکالت دارد از طرف مالک چه این را سرمایه گذاری کند در یه جایی و در یه کارخانه در یه تولیدی بیایم از راه مضاربه خب چه اشکالی دارد چه بگوییم بانک سود بدهد یا سود بگیرد با چه عنوان شرعی با عنوان شرعی مضاربه خب این یک راه یعنی راه فراری است برای ربا برای فرار از ربا برای توجیه اخذ سود از طرف بانک ها اونجا که سود میدهد به عنوان چی عامل هست دیگه اونجا که سود میدهد اونجا که سود میگیرد به عنوان چه هست مالک هست مثلا اون شخصی که سپرده گذاری میکند به اون سود میدهد بانک به عنوان عامله یا عجب بانک وام میدهد سود میگیرد به عنوان چی مضاربه میگه برو این کارخانه را راه اندازی کن مثلا نصف سود متعلق به بانک نصف سود هم متعلق به خود شخصه الان عرض میکنم خب الان عرض میکنم خب این دیدگاه و اما در مورد مضاربه بودن سپرده گذاری در بانک ها یک سلسله اشکالاتی است. اگر بتونیم اینها را حل کنیم، بله، می شود عنوان را مضاربه دانست. به الا نمیشه. یک، مضاربه عقد جایز است. این چنین است که در لمعه خوندید دیگه. مضاربه عقد جایز است. عامل یا مالک هر وقت خواستن می تونن به هم بزنن. اما بله مضاربه چه عقد جایز است در قراردادهای بانکی به عنوان یه عقد لازم منعقد می شود نه به عنوان عقد جایز همهش اینطور نیست دیگه. نه بعضی هم میگه همه گردات هم جنیده. شما الان میکنید یک کارخانه مثلا ایجاد کنید، یک کارخانه را ایجاد کنید، وام میگیرید از ما، بعد پشیمان میشوید. آیا بدون سود اون پول را از شما قبول میکنم؟ بانک قبولم بکنه میگه سودش را بده دیگه، این دو ماه سه ماه دستتون مونده است، باید سودش را بدهی. جنید. یعنی شاید بعضی از قراردادها اینچنین باشد جاید. بله مثلا در سپرده گذاری هست، شخصی که سپرده گذاری میکند برای یک سال، بعد از حالا دو ماه پشیمان میشم میتونه بردارد.
اونانم اکسام داره دیگه، اول میگن که مثلا نمیتونه برداره یا میتونه
برداره. بله عرض میکنم دیگه متفاوت است. یعنی همه این قراردادها رو نمیتونم قرارداد مضاربه بدان. دو مشکل دوم این است که در مضاربه مال به ملکیت صاحب سرمایه باقی است. عامل به عنوان وکیل یا معزون از طرف مالک کار انجام می دهد، تجارت می کند، کسب و کار می کند. این چنین است دیگه. من الان یه پولی بده شخصی بدهم به عنوان مضاربه، اون شخص عامل است دیگه، مالک این پول می شود؟ نه، مالک من هستم دیگه. او فقط کار انجام می دهد، تصرف می کند، کسب و کار انجام می دهد، تجارت می کند. خب گفتن این هم در مورد بانک ها چیز نیست، صدق نمی کند. چرا؟ چون در بانک ها بانک مالک می شود. الان پولی چه اونجا گذاشته شد اون مالک می شود و تصرفات چیه؟ مالکانه را انجام می دهد. بانک با همون پول ها، با همون سپرده ها عملیاتی که انجام می دهد اینا مالکانه هست و سبقه مالکانه دارد. یعنی جزء منابع بانک ها می شود دیگه. حالا میگم مثلا فروم بانک اینقدر منابع دارد بر اساس هم سپرده هایی که اونجا بله گذاشته شده است. سه در مضاربه عامل امین هست و الامینو لا یضمنو، بدون تعدی و تفرید امین چه ضامن نیست. لذا اگر این تلف بشود، خسارتی وارد بشود، چون امین است عامل ضامن نیست، ضمانتی بر عهده او نیست. ولی در سپرده گذاری چطور؟ آیا بانک ها ضامن هستن یا نه؟ ضامن هستن دیگه. ضامن اون سپرده های مشتریان است که در بانک بعد مشتریان سپرده گذاری کردن، تضمین میکنن دیگه، این سود را تضمین میکنه. ولی بانک ضرر هم بکند ها، بالاخره اون سود را باید چیه؟ پرداخت کنه. پس مضاربه باشد، علل قاعده بانک باید ضامن نباشد، در حالی که ضامن. عکسش هم از اونجا که بانک وام میدهد عنوان مضاربه، حالا اون شخصی که از بانک وام برداشته بگه من بله تلف شد در دست من، بدون تعدی هم بوده است، بدون تعدی و تفرید بوده، آیا اون شخص ضامن هست یا نه؟ ضامن مضاربه باشد چه باید بگویم؟ ضامن نیست. این هم یه مشکل. چهار مشکل چهارم این است که در مضاربه در سطح سود تعیین می شود، مثلا یک دوم، یک سوم، 20%، 30%. خب این در مضاربه هست، منتها خب در ضرر و زیان هم باید اینا شراکت داشته باشد، در حالی که در مضاربه های بانکی این چنین نیست. در مضاربه های بانکی چه سود حاصل بشود یا نشود، بانک باید سود پرداخت کند، یا اونجایی که وام میدهد شخص چه سود بکند چه نکند، چه ضرر هم بکند، باید اون سودش را چیه؟ پرداخت کند. اینم یکی از مشکلات مضاربه بودن بله عملیات بانکی هست، در اون جایی که سود میدهد یا سود میگیرد. و اگر سودی در مضاربه های شرعی اگر سودی حاصل نشد، عامل باید چیزی بدهد به مالک؟ نه، چیزی نمیدهد که. اما در مورد بانک این چنین نیست. بانک سود را باید بدهد، چه ضرر بکند چه نکند. یا اگر وام داده، اون شخص وام گیرنده باید سود بانکی را پرداخت کند، چه ضرر بکند چه ضرر نکند. میرسیم الان همین ها را، این نقده ها را دوباره بررسی میکنیم. خب پنج، مشکل پنجم این است که مضاربه عقد جایز است یا لازم است. عقود جایزه با جنون، با موت، با سفاهت باطل میشود دیگه. عقد جایز اینجا مثلا با موت احد الطرفین باطل میشود، ولی در سپرده گذاری باطل نمی شود. اگر مضاربه باشد، همین که اون شخص مرد باید باطل بشود این قرارداد، ولی باطل نمی شود. میگن یک سال وقتشی، تا یک سال همون سود پرداخت می شود، همون عملیات ادامه و استمرار پیدا می کند. پس اونهایی که خواستن از راه مضاربه بودن عملیات بانکی را در بخش سپرده ها و سودها، چه سود بدهد چه سود بگیرد، از راه مضاربه توجیه کنند، این اشکالات گفتن متوجه اینها خواهد شد. منتها خب این مشکلات را ما میتونیم بعضی ها را حل کنیم. مثلا اون مشکل اول چه بود؟ مشکل اول عقد جایز در حال چه بعضی از قراردادها لازم هست در بانک. خب این چگونه مضاربه است، چه لازمه؟ شما همون لمعه را نگاه کنید، اونجا همین مسئله بود ها، من یادم هست، اشتراط لزوم فی المضاربه، اینا جایز دانستن شرط لزوم بشود. عامل میگوید که من به این شرط که تا یک سال تو معامله را به هم نزنی، مضاربه را به هم نزنی، یا برعکس مالک این شرط را بکند، عامل این شرط را. اگر اختلافی هست در شرط لزوم، در صورت تخلف است. چه اگر شخصی در مضاربه، اگر شخصی در مضاربه شرط لزوم بشود، به این شرط لزوم پایبند نباشد، یعنی تخلف کند، آیا این چه حکمی دارد؟ اینجا فقها دو دسته هستند. بعضی از فقها گفتند که این معصیت کرده است، این اون شخصی که تخلف کرده، حکم تکلیفی دارد و از اینم، یعنی مضاربه بالاخره باطل نمی شود. این اجر خاص میتونه به هم بزند، شاید باطل نمی شود. به این معنا شخصی که به عنوان مضاربه به کسی پول داده، شرط لزوم هم شده، مثلا برای یک سال چیز کردن، مدت تعیین کردن، شرط لزوم کردن، حالا بعد از 6 ماه این پشیمان شده، اگر خواست این عقد را به هم بزند میتونه، از نظر وضعی میتوانه، ولی از نظر تکلیفی نمیتوانه. یعنی چه از نظر تکلیفی؟ یعنی گناه کرده دیگه. المؤمنون عند شروطهم، ما باید به شرط بله میتونه به، یعنی شرط لزوم ماهیت عقد مضاربه را چه عقد جایز است، ماهیت عقد مضاربه را چه عقد جایز است لازم نمی کند. ولی چه چیزی را؟ بله به وجود می آورد حکم تکلیفی را، یعنی تکلیفا این واجب است، تا آخر اون مدت باید صبر کند و مضاربه را به هم نزند. حالا صبر نکرد، گناه کرده است. هست دیگه در لومه هم هست، نه شرط لزوم بشکن، ماهیت عقد جایز هست، لزوم را اقتضا نمی کند. اینا میتونن لزوم را، لومه هست اینجا، لومه دارید باب مضاربه،
تو مقاسمه هم یه سری مرد رو گفتن چه چیز میاد، یعنی لازم میاد چه شرط شده خود عقد جایزه.
هم دیگه از اون جهت میگن چه در نظریه اول، میگن چون بله منافات دارد، حکم تکلیفی ایجاد می کند، ولی حکم وضعی ایجاد نمی کند. یعنی ماهیت مضاربه چه عقد جایز است ها، این تبدیل نمی شود به عقد لازم، همچنان عقد جایزه. ولو شرطم بشود، ولو شرطم بشود میتونه به هم بزند، شرطم بشود میتونه به هم بزند، ولی تکلیفا نمیتواند، چون شرط کرده است دیگه، با هم پایبند شده است، مثل شرط ضمن العقد میشود. بعضی از فقها گفتن که یه فقهایی هم هست که اینها هم تکلیفا گفتن مؤثر است، هم وضعا مؤثر است. مثلا صاحب جواهر از این هاست و هم صاحب جواهر میگوید چه اگر شرط لزوم بشود، این هم اثر تکلیفی دارد و هم اثر چیه؟ وضعی. اثر تکلیفیش چیست؟ حرام، نمیتواند. اثر وضعیش چیست؟ نمیتواند، یعنی ولو فسخم بکند ها، این مضارب را فسخ کند، این چیه؟ باطل نمیشود و فسخ نمیشود، چون شرط لزوم شده است. حالا این دیگه باید در مضاربه بحث بشود دیگه، اونا چه دلیلی دارن، اینا چه دارن. منظور این است که این بانک می آید یا سپرده‌گذار یا بانک شرط لزوم را می کند تا یک سال مثلا حق به هم زدن نداشته باشید، این منافات ندارد با فتوای همه فقها، چون بعضی از فقها مثل مرحوم صاحب جواهر، صاحب جواهر هم می داند دیگه، لسانش لسان المشهور است، ایشون گفته است نه، شرط لزوم جایز است، هم اثر تکلیفی دارد هم اثر وضعی دارد. پس اون مشکل اول را از این راه میتونیم حل کنیم. خب دومی چه بود؟ بله درسته، بله این مضاربه مقتضاش این است که این مالک نشود عامل، ولی مالکیت بانک ها در سپرده ها این خودش مسلم نیست که بانک ها اینجا مالک می شوند یا نه. بله قدر متحکن این است اینا حق تصرف دارن، اختیار کامل دارن که برون اینها را به کار بگیرن، سرمایه گذاری کنن، یعنی مالکیت بانک ها در مورد سپرده ها، خب بانک ها یه منابعی دارن که مختص خودشون هست، اونجا مالک هستن. ولی بگویم چه نسبت به این سپرده هایی که مردم در بانک میگذارن، نسبت به اینا مالک میشوند. خب شاید یه نفر بگه نه اینا مالک نمیشوند، حق تصرف دارن، حق به کارگیری اینها را دارن، ولی این چه مالک میشوند، ممکنه کسی بگوید نه مالک اینجا نیست، بانک مالک نیست. بله چون آخ ببینید این از اینجا ناشی شده دیگه، مالکیت بانک ها از اینجا ناشی شده نسبت به شده، بگم مثل مالک ها کار انجام میدهند دیگه، تصرف مالکانه میکنند. بگم خب شاید وکالت داده است سپرده گذار، بیاد وکالت بدهد به بانک، اون وقت تمامی اختیاراتی که شخص دارد مالک دارد، همه اون اختیارات را بانک چیه؟ خواهد داشت دیگه. یعنی میخوام بگویم تصرف مطلق، آزادی و اختیار مطلق برای تصرف در این سپرده ها لازمه اعم مالکیت است. چه عجب بگویم اینطور نیست که بگویم مالک باشد اینها را میتونه، مالک نباشد. الان من مالک این کتاب هستم، به شما وکالت میدم، میدم به شما، میگم هر گونه چه خودتون مصلحت بدانید تصرف بفروشید، اجاره بدهید، آریه بدهید. خب در مورد بانک ها هم که میگن مالک میشوند، اونا که میگن مالک میشوند، خب اونا دلشون نده که بانک ها تصرف مالکانه میکنن دیگه، میگن وقت تصرف مالکانه متوقف بر مالک بودن نیست، با وکالت هم این چیه قابل حل.
چطور از منابع حساب میکنه
اون اسمی است، اسمی است، منابع است. منابع بانک ها هم عمه، منابع بانک ها به عنوان اسمی است، نه اینکه اینا مالک هستن. بله در بحث تورم اینا این منابع را در نظر میگیرن، یا در بله جلوگیری از نقدینگی و اینا، ولی خب ما مهم اون تصرفات هست دیگه، اون تصرفات با وکالت هم قابل اجرا هست، ولی اینکه مالک نباشد. اون سومی چه بود؟ زامن هست. اگر تلف بشود در مضاربه میگوییم چه امین هستی. امین چه زامن نیست، تفریط و افراطی نباشد. این را در اجاره هم هست دیگه، اتفاقا در اجاره میگم مستأجر چیه؟ امینه و زامن نیست. شرط زمان بشود چه اشکالی دارد؟ بعضی از فقها گفتند در اون عقودی که شخص امین هست و ضمانتی و مسئولیتی متوجه او نمی شود، به صورت شرط فعل و شرط نتیجه می شود ضمانت را شرط کرد. به صورت شرط فعل یا شرط نتیجه. بله؟
این شرط در مقابل خود امانت
کرده. نه الان میبینید مثلا فرض کنید من الان یه معامله انجام میدم، میگم که این کتاب را به شما بفروشم به شرط این که شما مرا وکیل کنید در فلان کار، وکیل پرونده شما باشم در فلان کار. اینا چه میگوین؟ شرط فعل شرط نتیجه فرقش مشخصه دیگه. شرط فعل به چه میگن؟ شرط نتیجه. شرط نتیجه 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 ای که عمل حقوقی را همون وکیل بشم، وکیل شما باشم در فرونکار. این جایز است دیگه، به صورت شرط نتیجه باشه یا به صورت شرط فعل باشه، یه کاری برای من انجام بدهید. در عقود جایزه هم چیز، در عقودی که ضمانت نیسا به خاطر امین، مثلا در اجاره شخص مستأجر ضامن نیست دیگه. بعضی از فقها، ظاهرا مرحوم صاحب اوربه هم از جمله اون فقها هست، باید مراجعه بشود البته، به عنوان شرط نتیجه یا شرط فعل زمان را گفتن می شود شرطی. حالا یا در ضمن این عقد یا در ضمن عقد چیه دیگری، نه ماهیتش با ماهیتش مناوان. چون بگیم که اینها مثلا بله موجب زمان نمی شود، یعنی ذاتش اقتضای زمان را نمی کند، اما منافاتی ندارد به واسطه اشتراط زمان را اقتضا بکند. اینجا اونایی که میگن نمی شود میگن با ماهیتش مخالفت دارد دیگه. این ماهیت این مثلا جواز از شما لزوم را شرط می کنید، ماهیت این مقتضی عدم زمان است، شما چیزی را شرط می کنید زمان را. می گفتن اونایی که جواب دادن جوابشون این است، میگن بله ماهیت مقتضی زمان نیست، یعنی ذاتا موجب زمان نیست، اما منافاتی ندارد که بل اشتراط موجب زمان و مقتضی زمان باشد. عرضی می شود دیگه، عرضی با ذاتی. مثلا میگیم که ذات انسان مقتضی ذهن که نیست، ناطقیت بله مقتضی ذات انسان مقتضی ناطقیت هست، حالا مقتضی هم منظور عینیت هست نه اقتضای معنای مستره، اما منافاتی ندارد چه یه چیز عرضی در آن چیه شرط بود. در کالاها و مبیهایی که ذاتشون چیزی را اقتضا نمی کند ما بیاییم بل اشتراط اون را شرط کنیم، البته باید دلیل خاص بر عدم آن نداشته باشیم. شاید یه مواردی باشد یه روایتی دلالت می کند نه این نمی شود، اونجا جای حرف دیگری است.
این
بدلاست دیگه.
ها بس
هم بگیریم اینا میگن لا به شرطه. اینا میگن ماهیت این عقود نسبت به زمان، نسبت به جواز و لزوم، اینا چه هست؟ لا به شرطه. یعنی لا به شرط به معنی چه؟ اقتضا میکند جواز را، مادامی که مانعی پیش این چه اشتراط میکنن خلاف آن را، جلوی مقتضی را میگیرد، بر مبنایی میشود دیگه. منظور این است چه؟ این در قاعده شروط باید بحث بشود دیگه، در مکاسب هم هست دیگه، در محدوده پایه دهم از قاعده خیلی هم مفصل مرحوم شیخ بحث کرده. به صورت شرط فعل یا به صورت شرط نتیجه بیاید این را چیز کنه. یا در اون چهارمی بحث ضرر و زیان بود دیگه، خسارت. الان هم بعضی از فقها هستن میگن چه اسکات ضرر جایزه در مضاربه. اسکات ضرر چیست؟ جایز است. منتها این را چون یه کمی بیشتر بحث میخواد، این را برای جلسه بعدی خود شما مراجعه کنید. دلائل اونهایی که اسکات ضرر را در مضاربه جایز میدانند و دلائل اونهایی که اسکات ضرر را جایز نمیدانند، این چیست؟ اونهایی که میگن جایز است، اونهایی که میگن جایز نیست. هم باب مضاربه دیگه، در باب مضاربه لمعه نه اونجا نیست فکر کنم، اسکات ضرر نیست. این درس خارج اطلاع مکارم چاپ شده است و اطلاع نظام المضاربه فقه الاسلامی، اطلاع سبحان این چنده نظام المضاربه در فقه اسلامی. یکی هم مال چیز بله فکر کنم اونجا هم باید، ولی اونجا الان من ندیدم، ولی اونجا بله نه تبریزی مضاربه نگفت نه بحث مضاربه، اون کتاب هایی که در خصوص مضاربه نوشته شده، اونهایی که در خصوص مضاربه نوشته شده در جواهر که هست، جواهر چه دریاست دیگه، هر چیزی بخواهد اونجا میتونه پیدا کنه. نه با کتاب مضاربه را پیدا کنید، ولی از فهرستش بحث سود دیگه، یکی از چیزهایی که در مضاربه هست چیه؟ اشتراط سود هست، چه به صورت درصدی مشخص میشود، این را حالا نگاه کنید. بله اما اون پنجمی اون قابل حل است، اون چه مثلا عقد مضاربه جایز است با موت باطل می شود یا با سایر عوامل. خب یه وقتی این است چه مضاربه گذارنده شخصیت حقیقی، خب اونجا چه اشکال دار بگون باطل می شود، مشکلی در سود ایجاد نمی کند که. اما یه وقت شخصیت چه است؟ حقیقی هست، شخصیت حقوقی باشد، شخصیت حقوقی موت و چیز ندارد که، بگیم موت در مورد اشخاص حقیقی است. سپردگذار آیا شخصیت حقیقی است یا حقوقی باشد که اینها پیش نمیاد، موت و سفه و این مسائل. مثلا یه مؤسسه میآید سپردگذاری میکند، حوزه مثلا میاد سپردگذاری میکند، موتش که اینجا منتفی است. گاه شخصیت حقیقی، بله شخصیت حقیقی باشد باید بگویم با موت باطل می شود دیگه، مگر چه شرط لزوم بشود، و شرط لزوم را هم توی نافذ بدانیم، هم تکلیفاً همونطور که بعضی از فقها می گفتن هم سه صاحب جواه هم وزن، اونجا با موت باطل نخواهد شد. همون دیگه لازم باشد این چنین است دیگه، شرط لزوم بشود وجود لازم این چنین است دیگه، با موت باطل نمی شود. یک سال دیگه، یعنی تا یک سال بمیرد مثلا 6 ماه بعد مرد، شرط لزوم شده تا یک سال میتونه ادامه و استمرار پیدا کنه.
بعد یک سال ولی دیگه چی نمیشه؟
نه دیگه نه بعد از یک سال.
استاد در همین تا درست نیست که پس شخصیت
عرض میکنم دیگه، اگه شخصیت حقوقی باشد این اشکال چونجا پیش نمیاد، موت و اینا. این در مورد اشخاص حقیقی است، در اشخاص حقیقی هم شرط لزوم شده یا نشده، اگر نشده میگیم باطل میشود، اگر شده باقی میماند دیگه تا اون زمان. پس این دو مسئله را حتما برای جلسه بعدی نگاه کنید، چون خیلی مشکل دار حل می کند. یکی این شرط لزوم هست، اون مبنا مهم است، چه هم من اشاره کردم مبنا را، چه شرط لزوم ماهیت را عوض نمی کند، عرضی با ذاتی قابل جمع است دیگه، هر دو ذاتی باشد جمع بین متضاد دین متناقضین لازم میاد. یکی هم این اسکات ضرر و زیان در مضاربه، مبنای اونهایی که جایز می دانم، فکر کنم مثلا اطلاع مکارم از اونها است که میگه جایز است، اما بعضی هم جایز نمیدانن. این را نگاه کنید جلسه بعد شد. و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آله. بو مورد در بیدن چطف بارد و من جلسه اول در معرفه ندیم. آتلا فیاض مراجعی نجفتند در آن دوار.